سحر نالی سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر
در مورد او من همیشه گفتم آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. به قدری این رو من واقعا بهش معتقدم کد ندارم. یک گنجینه عظیم هست، یعنی مثل حافظه، مثل سعدیه، مثل مولاناست. بی پرده بگم شجریان نسبت به خواننده های دیگر میتونم بگم که از خواننده های دیگر عبور کرده، گذشته، توجه میفرمایید، یعنی یک پدیده جدیدی بود و خب ما شاهد شکوفایی او بودیم. چون من حدود 55 سال شجریان رو میشناسم.
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، این جمله ایست که فرهاد فخرالدینی، آهنگساز، درباره محمد رضا شجریان، خسرو آواز ایران میگوید. اما فقط فرهاد فخرالدینی نیست، بسیاری از کارشناسان و اساتید موسیقی به اتفاق میگویند او قله‌ای است تکرار نشدنی. داریوش پیرنیاکان، آهنگساز:
من در مورد آقای شجریان گفت جالبه که اینجا توی پرانتز بگم که اخیراً از استاد بسیار عزیز و دوست گرامی آقای دکتر شفیع کدکنی از یکی از کلاس‌های شعر و موسیقیش یک کلیپ من دیدم، ایشون که از منم بالاتر میگه، میگه که 500 سال دیگه هم شجریان نمیاد و شجریان رو مقایسه میکنه با حافظ و سعدی و فردوسی، اینا که اینا یه قله‌ای بودن و ایشون هم. من واقعا به این اعتقاد دارم، به این دلیل که هم شناختی، اینه که میگم نه از باب تبختر، نمیگم از باب اینکه کار کردم و از باب اینکه به قول معروف کارشناس این قضیه هستم دارم میگم، اونهایی که قبل از آقای شجریان هم خوندن استادان بسیار برجسته ای هستن، واقعا عالیه، و همزمان با شجریان هم خوندن استادهای بسیار خوبی هستن، احترامشون هم برای ما واجبه. ولی من وقتی که بررسی میکنم از نگاه تخصصی که شجریان هم گذشتگان هم حاله، یعنی همه رو با هم داره، شجریان در تسلطش به شعر واقعا بی‌نظیره، تسلطش بر خود تکنیک آواز بی نظیره. کارهایی که من الان این مجال نیست که بگم شجریان در کلا کدوم آواز کدوم فراز رو چجوری خونده، شجریان در کجا شعر رو چجوری ادا کرده، اینها واقعا به یک برنامه بسیار طولانی احتیاج داره که دونه به دونه اینا گفته بشه و بعد اون وقت مشخص بشه که چرا من نمیگم که 200 سال دیگه هم شجریان به وجود نمیاد. من نمیگم قله های دیگه به وجود نمیاد، اصلا این انکار تکامله، نه، قله دیگه مثل شجریان به وجود نمیاد. این قله و اون جایگاهی که شجریان در آواز ایرانی تعریف کرده و به جا آورده، اون رکوردی که به جا گذاشته، به این آسونیا، به این سالها که ما داریم اسم میبریم، این رکورد شکسته نخواهد شد.
زندگی محمد رضا شجریان حکایت خلاقیت و آفرینش صدای بیمانند هنرمندی است در بستر تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر که ایران را از اعماق جان به آواز خوانده است.
مرغ بی دل شرح اجرام، مختصر مختصر کن.
محمد رضا شجریان 1 مهر ماه در سال 1319 در مشهد دیده به جهان گشود. پدر بزرگش خواننده‌ای سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در گفتگویی که در سال 95 با او داشتم خود در این باره گفت:
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفتهی 2-3 شب، 2 شنبه و 4 شنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخارم بود و عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن. یه زندگی محقری داشتیم، درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود، تازه درآمدی هم آنچنانی نداشتنشون، ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود، مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن، همین که خب خودشون با هم خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود.
او در محیطی مذهبی در کنار پدرش به فراگیری و قرائت قرآن پرداخت. در سال 1331 زمانی که تنها 12 سال داشت، برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد. تا جوانی در محیطی به دور از موسیقی بالید و هیچ قصد و خیال خوانندگی نداشت. در سال 38 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و آن زمان بود که برای اولین بار با سنتور آشنا شد. به وجد آمد و مقدمات ساز سنتور را نزد جلال اخباری آموخت. همین باعث شد که به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی بپردازد تا سال 46 که به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید.
نشستم اونجا و بعد ده دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاشبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واستاد، یه سلام کرد و گفت سلام. بعد گفتش که بله قربان بفرمین. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکم بزن. خیلی خوب، هیچ مراتب توی استودیو اولین بار بود ورزنده میدم سلام و فلان اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم، افشاری خوبه. افشاری خلاصه کوک کرد و منم شروع کردم خوندن. کوک کرد و رضا ضبط آماده شد و بخونم خوندم و بر همون شد برنامه گل‌های شد برگ سرش 216.
آنطور که خود میگوید داوود پیرنیا به سرعت او را پذیرفت و آوازی را که شجریان برای تست ورودی خوانده بود در کمتر از 4 ماه با سنتور رضا ورزنده در آذر ماه 46 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو ملی ایران پخش شد، اما با نام سیاوش بیتکانی. سیاوش بیتکانی نامی بود که محمد رضا شجریان به دلیل حساسیت‌های پدرش برگزیده بود. او 4 سال با همین نام خواند تا سال 1350 زمانی که چهره‌ای شد در عالم موسیقی و پدرش رضایت داد که با نام واقعی خود به این کار ادامه دهد. در 26 سالگی با انتقال از مشهد به تهران فرصتی تازه پیدا کرد تا موسیقی را در رادیو ملی ادامه دهد. او نزد استادان به نام وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایور، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند ردیف‌های موسیقی ایرانی و شیوه‌های تصنیف‌خوانی را آموخت. دل از دست داده
همینطوری دیده بود آشنا شدم با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیشش یاد می‌گرفتم، زمینی که خودم سعی کردم این نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم می‌آوردم روش کار می‌کردم و بیشتر از همه رو اونا من کار می‌کردم، چون می‌گفت صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینشو تقلید کنم یاد بگیرم، چون وهله اول یادگیری تقلیده که بس بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی راحت بخونی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه را
مدعی خواست. در سال 52 همراه گروهی از هنرمندان همچون محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر، حسین علیزاده، جلال زلفنون و داوود گنجه‌ای به عضویت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به سرپرستی داریوش صفوت درآمد. در همان زمان محمد رضا لطفی آهنگی به روی شعر داروک از نیما یوشیج ساخت. تنظیم فرهاد فخردینی که شجریان آن را خواند و به خاطر ارکستراسیون و تلفیق شعر و موسیقی به یکی از آوانگاردترین آثار موسیقی ایران بدل شد. فرهاد فخردینی.
یه چیزی که میتونم الان به نظرم میاد که خیلی دربارش صحبت میشه، یکی اون قطعه داروک هست که ملودی بود که آقای لطفی ساخته بود و من اون رو برای ارکستر تنظیم کردم، یعنی هارمونی و ارکستراسیونش از من هست و با رهبری من هم اجرا شد و بسیار شجریان این قطعه رو خوب خوند، یعنی واقعا به قدری توانمند بود در اجرای این قطعه که باعث حیرت همه نوازندگان شد. اون زمان من یادمه که بسیار این کار مورد توجه قرار گرفت.
سال 57 محمد رضا شجریان در حال هوای انقلابی آن روزها به همکاری خود با رادیو پایان داد و حتی در جشن هنر شیراز هم شرکت نکرد. در تبوتاب انقلاب گروه‌های مطرح وقت مثل شیدا و عارف هم به نشانه اعتراض به رویدادهای 17 شهریور ماه به همکاری خود با بخش موسیقی رادیو پایان دادند و دست به کار ساختن آهنگ‌هایی با مضامین سیاسی و انقلاب شدند. همین شد که محمد رضا لطفی کانون چاوش را دوباره احیا کرد. با همراهی اعضای دو گروه شیدا و عارف و محمد رضا شجریان و شهرام ناظری، چاوش به طور مخفیانه به تولید آثاری با محتوای انقلابی پرداخت. هرچند شجریان بارها گفته بود که با آنکه نظام قبلی را هم قبول نداشته، اما چندان هم انقلابی نبوده است. در آن دوران به ویژه سه سرود آنطور که محمد رضا لطفی نوشته در زیرزمین خانه مسکونی او تولید می شود. برادر نوجوانه، ایران ای سرای امید با صدای شجریان و آن زمان که بنهادم با صدای شهرام ناظری که بعدها در آلبوم چاوش دو منتشر شد. همت این کانون 12 آلبوم با نام‌های چاوش 1 تا 12 منتشر شد. آلبوم‌های 2 تا 8 این مجموعه به شدت تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی دوران انقلاب بود. این مجموعه تحولی در موسیقی سنتی ایران به ویژه در سبک و شیوه اجرایی و چند صدایی پدید آورد و بسیاری تصنیف ایرانی سرای امید با شعر هوشنگ ابتهاج را نقطه اوج این دوره کاری شجریان می‌دانند. در همان دوران و در سال 58 دعای ربنا را به شکل بداهه و بدون تمرین و برای آموزش به هنرجویانش خواند، اما همان شد صدای ماندگار ماه رمضان قبل از افطار. صدای افسونگری که 30 سال از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، هرچند آقای شجریان بارها خواستار توقف آن از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی این سازمان شده بود. اما دهه 60 را باید اوج و یا دست کم یکی از درخشان ترین دوران کاری محمد رضا شجریان دانست. همکاری نزدیک با پرویز مشکاتیان، آهنگساز و نوازنده سنتور بسیار پربار بود. آلبوم های بیداد، آستان جانان، سر عشق، نبا، دستان، گنبد مینا، دود عود، جان عشاق و قاصدک محصول همین دوران است.
یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد، یاران را چه شد.
محمد رضا شجریان پس از قطع همکاری با پرویز مشکاتیان در سال 70 با همکاری داریوش پیرنیاکان، مرتضی اعیان و جمشید عندلیبی کنسرت‌هایی را در تور اروپا و آمریکا برگزار کرد. آلبوم‌های پیام نسیم، دل مجنون، سرو چمان، آسمان عشق، یاد ایام و سوای دل نتیجه همکاری داریوش پیرنیاکان با محمد رضا شجریان است. داریوش پیرنیاکان
فکر میکنم 300 خورده شد بیش از همین در خارج از ایران با شجریان کنسرت داشتن. شما هر لحظه به لحظه اونها رو نگاه بکنید خاطر من هستش. یعنی نمیتونم بگم که مثلا کنسرت سرو چمان بهتر بوده یا کنسرت یاد ایام بهتر بوده یا کنسرت نمیدونم عوات ها بهتر بوده، پیام نسیم بهتر، هیچ کدوم از اینا رو با... یعنی انقدر این آدم مسلط به کاراشه و انقدر در هر کدوم از کارها از کردم نوآوری ها و اتفاقاتی افتاده که هیچ کدومش رو من نمیتونم الان بگم که این آره این خیلی اونو میگم اون یکی بیاد به نظر، اینو میخوام بگم اون یکی بیاد. یعنی واقعا من هر کدوم از کارهایی که با آقای شجریان انجام دادم کارهای بی نظیری بوده. من حتی یه خاطره ای تعریف بکنم براتون. سال 72 آقای شجریان به من زنگ زد که برای خود سال تحویل از من خواستن که یه برنامه ای رو، یه مصاحبه هم اگه یادتون باشه اون موقع با تلویزیون انجام دادن، بریم یه چیز ضبط بکنیم. گفتم من دارم مسافرت میرم فردا عیده. گفت حالا بریم اینو ضبط بکنیم. اینو ما همینجوری فلبداه ساز و برداشتیم. موقع ماین هم اون موقع خیلی جوان بود، ماین هم 18 سالش بود. خب ماین هم با ما اومد و رفتیم یه استودیو. آقای شجریان گفت که من ماهور میخونم. گفتم که باشه، ماهور چی؟ ماهور سال میخورم. ما این اومده بیرون به اسم بهاریه، این نشر پیدا کرده.
زکوی یار نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی. از این با در مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی.
آقای شجریان اون تو شروع کرد آواز خوندن، بعد یهویی این که من میگم از دید هنر اون که متخصصین اونا متوجه میشن که من چی میگم، یه لحظه وقتی که گوشه شکست داره میخوند، آقای شجریان رفت چهارگاه خوند. یعنی اصلا باور نکردنی بود، نکردنی بود. این خیلی خیلی سخته این کار برای یه خواننده، حتی برای من نوازنده هم سخت بود. این که اونجا اصلا دیگه این میگم متخصصین و من دو دستباز نداشتم، یه دو دیز میشد اینا، داشتیم ماهور سول میزدیم همش تو فضا بودیم، یه رفتیم توی چهارگاه و این اومده بیرون. ببینید خب این من چجوری بگم که مثلا این کار دیگه هم میتونه انجام بده. یکی از برجسته ترین کارهایی است که آقای شجریان انجام داده و میگم الان توی بیرون هم هست به اسم بهاریه، این منتشر هم شده. خب به خاطر همین میگم که واقعا نمیتونم بگم این کار انجام بدیم بهتر بوده، اون کار انجام بدیم. همه اینا هر کدومش خاطره تو ذهن من داره که واقعا نمیشه بگم این یا اون.
شجریان از اواخر دهه 70 اما با آهنگسازان مختلفی همکاری کرد تا اوایل دهه 80 با حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان به فعالیت هنری خود ادامه داد. زمستان، بی تو به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش و سرود مهر محصول این همکاری است. در زمستان 82 نیز کنسرتی به نام همنوا با بم در تهران برگزار کرد و درآمد ناشی از آن را جهت کمک به زلزله زدگان بم و پروژه خودش در این شهر به نام باغ هنر بم اختصاص داد.
خانم آتش گرفت از آتشی بیره، همچنان می‌سوزد این آتش، نقش ها بیرد که من بستم به خون دل، بر سر و چشم در و دیوار در شب رسوای بی صاحب.
محمد رضا شجریان از اواسط دهه 80 مدتی به همکاری با گروه آوا پرداخت و کنسرت هایی در چند شهر ایران از جمله تهران و اصفهان و نیز کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا اجرا کرد. او سپس در سال 87 گروه موسیقی تازه‌ای بنیان گذاشت. این گروه به احترام و افتخار جلیل شهناز، نوازنده برجسته تار، گروه شهناز نامیده شد. در همین سالها او به تدریج با هدف گسترش امکانات موسیقی ایرانی به ابداع سازهای تازه پرداخت و آنها را در همین گروه به کار گرفت. آلبوم های جام تویی، آه باران، رندان مست و مرغ خوشخوان از جمله آثار او در این سالها هستند. محمد رضا شجریان در بیش از 6 دهه فعالیت همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف و بی همتا بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد هنر و موسیقی است. زندگی و هنر شجریان جدا از زندگی و رنج و درد مردمش نبوده است. او پس از سرکوب اعتراضات سال 88 در نامه ای اعتراضی خواستار پخش نشدن صدایش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد و به دلیل این اقدام او اظهارات و آفریده هایش با مخالفت مقامات حکومتی در جمهوری اسلامی روبرو شد، تا آنجا که سخنگوی وزارت ارشاد اسلامی از ممنوع بودن فعالیت او سخن گفت و خواستار توبه و بازگشت او به آغوش جمهوری اسلامی شد. اما او همچنان گفت که خاک پای مردمت و کنار مردم ایستاد. فرهاد فخردینی.
عشق دیگه، عشق دو طرفه بین به اصطلاح طرفدارانش هست و ایشون که به هر حال طرفداران و هواخواهان خودشون رو صمیمانه همیشه دوست داشتن و من واقعا دیدم، یعنی خیلی از نزدیک دیدم که چه محبوبیتی در نزد مردم شجریان داره.
به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی هاده ای شد، زمان مهربانی تی شد، آه از این دم سردی.